اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز جمعه 12 ماه جنوری سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم. در این بخش برنامه نخست همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان نسبت به بازداشت ها و توقیف های خسرانه اخیر زنان و دختران توسط طالبان به دلیل ادعای عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی ابراز نگرانی عمیق کرده است. یونما دیروز پنجشنبه 11 جنوری با نشر اعلامیه گفته است که از اول ماه جنوری در ولایات کابل و دایکندی مجموعه ای از کمپاین های تنفیذ احکام حجاب را توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر و پلیس حکومت طالبان ثبت کرده است. بر بنیاد اعلامیه در کابل و دایکندی شمار زیادی از زنان و دختران توسط نهادهای مختلف حکومت طالبان بازداشت شده اند. روزا اوتونبایووا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس یونما گفته است که اقدامات اجرایی شامل خشونت فیزیکی و ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیر کننده و خطرناک است. اوتونبایووا تاکید کرده است که توقیف ها ننگ عظیمی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد و نیز سبب سلب اعتماد عامه می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پی نشر این گزارش نگرانی های یونما را بیجا خوانده، گفته است که نگرانی عمیق یونما در مورد رفتار طالبان با زنان نادرست است. مجاهد در یک پیام اکس نگاشته است که خانم های افغان خودشان حجاب را مراعات می کنند و نیاز به اعمال فشار ندارد و امر بالمعروف هم با کسی برخورد نکرده است. پروپاگاندا های نشر شده در مورد حقیقت نداشت. در اعلامیه آمده است که طالبان در بدل آزادی زنان بازداشت شده از محرم مرد این زنان امضا و ضمانت تحریری میگیرند. یونما همچنان گفته است که ادعاها در مورد پرداخت پول در بدل آزادی زنان و دختران است. کانی ویگناراجا دستیار منشی عمومی سازمان ملل متحد و مسئول منطقه‌ای برنامه انکشافی این سازمان در آسیا و اقیانوسیه میگوید که همکنون مردم افغانستان روزگار دشوار را سپری میکنند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
او که در انجمن آلمان در ملل متحد به تازگی صحبت کرده گفته است که این وضعیت پس از آگست سال 2021 به طور قابل توجه بدتر شده است، به ویژه برای زنان که اکنون با محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش و کار روبرو هستند. به گفته ویگناراجا، برنامه انکشافی ملل متحد باید با این وضعیت جدید سازگار می‌شد و این کار را با تداوم برنامه‌های موجود و اتخاذ یک تلاش توسعه محلی یک پارچه به نام آبادی انجام داد. او همچنان تاکید کرد که در مدت بیش از 2 سال گذشته مردم افغانستان انعطاف پذیری قابل توجهی از خود نشان دادند و شایسته هر فرصت برای تعمیق توانایی های خود، بازیابی معیشت و منزلت خود هستند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد گفته است که در حال حاضر 23.7 میلیون افغان به کمک های نجات دهنده بشری نیاز دارند و نهادهای امداد رسان 17.3 میلیون نفر را برای دریافت کمک های چند بخشی در سال 2024 در اولویت قرار دادند.
در ادامه خبرها، یک زلزله قبل از ظهر دیروز پنجشنبه ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. این زلزله ساعت 11:56 قبل از ظهر رخ داده است. خبرگزاری رویترز از قول مرکز زلزله سنجی مدیترانه در اروپا خبر داده است که گفته است قدرت این زلزله 6.2 درجه به مقیاس ریکتر بوده است. رسانه های هند میگویند که تکان های این زلزله در مناطق شمالی این کشور نیز حس شده است. مرکز زلزله در 67 کیلومتری شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان، در 208 کیلومتری عمق زمین نشان داده شده است. روز سه شنبه نیز یک زلزله ولایت بدخشان افغانستان را تکان داده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در ادامه نارامی ها در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان بر دو نامزد انتخابات عمومی در این کشور حملات صورت گرفته که در نتیجه 3 تن به شمول یک کاندید کشته شده اند. بر اساس گزارش رسانه های پاکستان در این حملات یک کاندید نیز زخمی شده است. پلیس پاکستان میگوید که چهارشنبه افراد مسلح ناشناس در قریه تپی میرانشاه در وزیرستان شمالی بر ملک کلیم الله کاندید پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا فایر کردند که در نتیجه ملک کلیم الله و دو دوستش کشته شدند. همزمان با این در منطقه تربت ایالت بلوچستان بر اسلم بلیدی، یک وزیر سابق که کاندید انتخابات است، فیر شد که در نتیجه زخمی گردید. وزارت استخبارات ایران نام عامل اصلی انفجارهای کرمان را نشر کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در یک اعلامیه وزارت استخبارات ایران آمده است که عامل اصلی این انفجارها یک فرد به نام عبدالله تاجیکی بوده است که از اتباع تاجیکستان است. این وزارت همچنان گفته است که عبدالله تاجیکی 19 ماه دسامبر با یک زن و یک کودک از سرحدات جنوب شرقی ایران قاچاقی به این کشور داخل شده و در دامنه شهر کرمان یک خانه را کرایه کرده بود. قبل از این وزارت استخبارات ایران در این رابطه صرف همین قدر گفته بود که یکی از عاملان حمله کرمان از تاجیکستان است، ولی نامش را نگرفته بود. در 13 ماه جدی در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، 2 انفجار رخ داد که بیش از 90 تن در آن کشته شدند. در بین کشته شدگان دست کم 12 افغان نیز شاملند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز پنجشنبه 11 ماه جنوری هشدار داد که هر گونه مکث در زمینه دفاع از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تنها به مسکو کمک می‌کند تا دوباره مسلح شود و اوکراین را لگدمال کند. زلنسکی که برای جلب حمایت و کمک به استونیا سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری با آلار کاریس، رئیس جمهور استونیا، گفت 2 تا 3 سال به فدراسیون روسیه فرصت دهید، سپس آنان به سادگی همه ما را زیر پا می‌گذارند. ما این خطر را نمیپذیریم. هیچ مکسی به نفع روسیه وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور اوکراین تأکید ورزید که جنگ طولانی با روسیه برای اوکراین نیز خوب نخواهد بود. رئیس جمهور استونیا خواستار عدم محدودیت در تأمین تسلیحات به اوکراین شد و نیز پیشنهاد کرد که اوکراین باید اجازه داشته باشد که با سلاح‌های غربی به داخل روسیه حمله کند. محکمه بین المللی عدالت دیروز پنجشنبه 11 جنوری رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را آغاز کرد. آفریقای جنوبی اسرائیل را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد در غزه متهم کرده و استدلال می‌کند که حتی حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر نیز نمی‌تواند اقدامات اسرائیل را در غزه توجیه کند. آفریقای جنوبی در محکمه بین المللی عدالت اسرائیل را به کشتار عام فلسطینیان در غزه متهم کرد و از این محکمه خواست تا اسرائیل را مجبور سازد که عملیات نظامی خود را در غزه فوراً متوقف کند. آفریقای جنوبی استدلال می‌کند که اسرائیل تعهدات خود را تحت کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد نقض کرده است، معاهده‌ای که در سال 1948 پس از هولوکاست یا کشتار اسرائیلی‌ها توسط آلمان نازی به امضا رسید. همزمان با سفر بلینکن به مصر، اسرائیل غزه را بمباردمان کرد. در حالی که انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای بحث در مورد تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل حماس به منطقه وارد مصر شده است، بمباردمان جنوب غزه توسط اسرائیل دیروز پنجشنبه همچنان ادامه داشت. گروه حماس گفته است که در حملات اخیر اسرائیل بر غزه کم از کم 62 تن کشته شده‌اند. مصر آخرین توقف بلینکن در سفر اخیرش به شرق میانه است. انتظار می رود که بلینکن در قاهره با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر که کشورش نقش میانجی را در جنگ اسرائیل حماس ایفا می کند، ملاقات نماید. سفر بلینکن به منطقه در حال خاتمه می‌یابد که چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه خواهان ختم سریع حملات گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران بر کشتی‌ها در بحیره سرخ شد. این حملات باعث مختل شدن ترانزیت در بحیره احمر شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. در بخش گزارش ها، اداره اروپایی آب و هوای کوپرنیکس میگوید که سال گذشته میلادی کره زمین گرمترین سال به ثبت رسیده را داشت که نشانه های گرم شدن این سیاره را نشان میدهد. برگردان گزارش صدای آمریکا رو از لینا روزبی میشنوید.
سال 2023 میلادی یکی از گرمترین سالها با خشکسالی، سیلابها و حریق‌های طبیعی بود که در آن دمای اکوسیستم دریایی افزایش یافت و یخ در دریاها کاهش یافت. طبق گزارش اداره اقلیم اروپا، درجه دمای هوا تا 1.48 درجه سانتیگراد بیشتر از دوران سنتی بالا بود. این درجه حرارت تقریبا معادل 1.5 درجه سانتیگراد است که جهان امیدوار بود طبق موافقتنامه اقلیم پاریس تحت آن باقی بماند.
در حالی که ما سال 2023 را با اندک زیر 1.5 درجه سانتیگراد که حد مجاز است خاتمه دادیم، ولی انتظار می رود که در ماه‌های آینده ما از این درجه برای یک دوره 12 ماهه بالاتر برویم.
افزایش گرمای هوا زندگی را دشوار و بعضاً در برخی از نقاط جهان مهلک ساخت، ولی این تنها دمای هوا نیست که دانشمندان را نگران ساخته است، بلکه تأثیر این درجه حرارت بر دریاها و اقیانوس‌ها و زندگی آبی می باشد. برگس می گوید که تأثیر این حرارت بر اکوسیستم آبی می تواند بزرگ باشد.
ما شاهد بلند رفتن شدید دمای سطح آب در اکثر اقیانوس‌ها بودیم که از منطقه النینیو بیرون است، و این باعث افزایش بزرگ مقدار گرمی آبها در اطراف جهان شد.
برگس میگوید که این نوع تغییر اقلیم به این معناست که جهان احتمالاً شاهد فاجعه ها و واقعات مربوط به آب و هوای شدید که در سال 2023 به وقوع پیوست خواهد بود.
ما میدانیم که رابطه در میان اوسط دمای هوا و شدت واقعات مربوط به شدت آب و هوا وجود دارد.
در حال که سابقه بررسی آب و هوا با کمتر از دو قرن گذشته برمیگردد، ولی چندین دانشمند میگویند که شواهد از روی چوب درختان و یخچال‌ها نشان می‌دهد که سال 2023 گرم‌ترین سال کره زمین در بیش از 100 هزار سال گذشته بوده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ادامه گزارش ها، ترکیه در ماه جاری میلادی ده ها تن را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. این دستگیری ها که زیاد برای آن تبلیغات شده به عنوان هشدار به اسرائیل پنداشته می شود تا از هدف قرار دادن فلسطینی ها در ترکیه دست بردارد. اما اسرائیل گفته است هر کسی را که در حمله 7 اکتبر سال گذشته بر آن کشور دست داشته است را هدف قرار می دهد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم.
مقامات ترکیه در اوایل ماه جنوری طی عملیات بزرگی که حلقه های جاسوسی اسرائیل یا موساد را هدف قرار داده بود، بر ده ها خانه یورش بردند. این حملات پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داد که اگر اسرائیل تلاش کند تا اعضای گروه شبه نظامی فلسطینی حماس را در ترکیه هدف قرار دهد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت.
از تهدیدات اسرائیلی ها بسیار واضح است که ترکیه به عنوان جایی که بالای حماس در آن حملات صورت خواهد گرفت انتخاب شده است. از این لحاظ در مرحله اول استخبارات ترکیه به الفاظ رئیس جمهور به استخبارات اسرائیل در انقره هشدار داد که نباید در ترکیه هیچ اقدامی صورت گیرد. اما درست بعد از این هشدار که یک هشدار سیاسی بود، سازمان استخباراتی هسته های فعال شده ای استخبارات اسرائیل یا موساد در ترکیه را شناسایی کرد.
اسرائیل در مورد این بازداشت ها چیزی نگفته است، اما رهبران نظام اسرائیل و وزیران آن کشور تعهد کردند که هر آن کسی که در حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل دست داشتند در هر جایی که ساکن باشند را ردیابی می کنند. با توجه به این که رئیس جمهور اردوغان یکی از حامیان قوی حماس، اغلبان گروه را جنبش آزادی بخش توصیف می کند، تحلیلگران می گویند که ترکیه به عنوان مکان محتمل برای اسرائیل دیده می شود تا هر کسی را که در حملات 7 اکتبر نقش داشته است هدف قرار دهد.
زمانی که ما با قتل عام 7 اکتبر می بینیم که چگونه رخ داده و چقدر خوب برنامه ریزی شده، بدیهی است که کمک‌های زیادی نیز از بیرون و چیزهای زیادی از خارج به غزه آمدند. برخی از اینها واضح است که از طریق ترکیه آمدند، نه توسط حکومت آن کشور، اما اینکه حکومت ترکیه و مقامات امنیتی آن در مورد توجه کافی نکردند.
این اولین باری نیست که سازمان اطلاعاتی MIT ترکیه با موساد اسرائیل درگیر می شود. اما این دو سرویس اطلاعاتی نیرومند همچنان اخیراً در خونسا کردن توطئه ایران علیه اسرائیلی ها همکار بودند.
It's a good cooperation between
ما قطعا همکاری خوبی بین موساد و ام‌آی‌تی را شاهد بودیم و در سال 2022 حمله ظاهرا قریب الوقوع علیه اسرائیلی ها در ترکیه خونسا شد. بنابراین این سازمان ها همچنین به همکاری با یکدیگر شناخته شده است. فکر میکنم آنها احترام زیادی به یکدیگر قائلند.
ترکیه در گذشته شاهد حملات تروریستی و ترورها بوده است که آسیب های سنگین را بر بخش های سیاحت و اقتصاد این کشور داشته است. اما ناظران می گویند که انقره مصمم است که جنگ شرقی میانه به جاده های ترکیه سرایت نخواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کریسلو نماینده ایالات متحده در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت ملل متحد باید در برابر حملات تندروان حوثی بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ اقدام کند. او گفت این حملات پیامدهای ناگواری را متوجه امنیت بحری، کشتیرانی و تجارت بین المللی می سازد، وضعیت شکننده بشری را در یمن تضعیف کرده و توانایی جامعه بین المللی را برای کمک رسانی به بیش از 21 میلیون نفر نیازمند آسیب می رساند. سفیرلو تذکر داد که تندروان حوثی از 19 نوامبر بدین سو بیش از 20 حمله را در بحیره سرخ انجام دادند. وی گفت حتی در حالی که از حوثی ها می خواهیم این حملات را که تخطی آشکار از قوانین بین المللی است توقف دهند، نباید از ریشه این مشکل چشم پوشی کنیم. ایران از دیر زمان حوثی ها را به انجام این حملات قادر ساخته است. کریس لو گفت فراتر از تدارک کمک دیرینه مالی برای چنین عملیات حوثی ها، ایران از سال 2015 بدین سو سیستم های پیشرفته تسلیحاتی به شمول سیستم های هوایی بدون سرنشین یا درون، میزایل های کروز، میزایل های بالستیکی برای حمله بر وسایط نقلیه بحری را به حوثی ها منتقل کرده است. همچنان می دانیم که ایران در طراحی عملیات علیه کشتی های تجارتی در بحیره سرخ عمیقا دخیل بوده است. وی گفت ایالات متحده در صدد تقابل با ایران نیست. ایران انتخاب دارد. می تواند به مسیر کنونی ادامه دهد یا از حمایت دست بردارد که بدون آن حوثی ها برای پیگیری و حملات مؤثر بر کشتی های تجارتی، تعقیب مسیر حرکت کشتی ها از بحیره سرخ و خلیج عدن در تقلا خواهند شد. کریسلو تأکید کرد فراهم آوری تسلیحات و هر گونه امکانات به حوثی ها تخطی از قطعنامه 2216 شورای امنیت ملل متحد است. همه کشورهای عضو ملل متحد باید به مکلفت هایشان بر اساس این قطعنامه پایبند بمانند. وی افزود تهدید در برابر حقوق و آزادی های سیر و سفر در بحیره سرخ یک آزمون جهانی بوده و مستلزم پاسخ جهانی است. نماینده ایالات متحده در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل متحد گفت بیایید با عنوان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلفت‌های خود را برای رسیدگی به این مشکلات و چالش ها به خاطر داشته باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های عزیز سلام بر شما، به درامی امروزی ما خوش آمدید. ما و شما در مورد پولیو و یا هم فلج اطفال بیشتر شنیدیم، مگر آیا تا کنون فکر کرده اید که پولیو چگونه بر اطفال حمله می کند؟ من حیث والدین این را باید درک کنیم که پولیو یک مرض ساری است و بالای اطفال ما به زودی حمله می کند. پس اگر من حیث والدین مسئولیت خود را به درستی انجام ندهیم، پس باید درک کنیم که خدای نخواسته اطفال ما دچار پولیو خواهد شد. اینکه این مرض چگونه بر اطفال حمله می کند، بیایید در این مورد در درامی امروزی بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی.
سلام علیکم دکتر سایی، اگه زحمت نمیشه یک بار به شعبه داخله بیایید. یک خانم آمده و بسیار قار است، نمیفهمم چرا.
درست است،
تشکر.
یک دقیقه داشته کم دور شدم، باز تو اومدی سر به خود برش واکسین میکنی؟ تو چی کاره؟ فقط بگویی که بچه ما فلج از خدا نخواسته که قطره واکسین برش میتی.
بیبی همشیره، ما این کار سر به خود نکردیم، مطابق کارت واکسین بچهت برش واکسین دادیم. این مسئولیت ما است که تمام اطفال در مقابل ویروس پولیو یا فلج که یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است واکسین کنم.
چی؟ فلج؟ راستی بچه یک همسایه ما رو ممی فلج زده، بیچاره همه تو در جای افتیده. آلی واکسینه که تو به بچه ام دادی از همین مرض خدا زده است؟
بله خوار جان، این مرض بسیار خطرناک و کشنده است. اگر به اطفال زیر 5 سال واکسین پولیو داده نشه بسیار زود سرشان حمله میکنه.
سلام، اجازه است؟
بفرمایید دکتر صاحب.
همشیره، مگه پای شما را شنیدم. به حیث یک مادر باید به زندگی و صحت اولادایت بسیار توجه داشته باشی. میفهمی؟ پولیو یا فلج دشمن پنهان اطفال است که هر لحظه امکان ازی است که سر اطفال ما حمله کنه. این مرض که باعث فلج دائمی اطفال میگرده، یگانه راه جلوگیری شمی دو قطره واکسین است که هر بار به هر طفل که سنش از 5 سال پایین تر باشد داده شود.
زنده باشین دکتر صاحب. کاش که قبلا میفهمیدم، چرا امرای دختر مقبول جنجال میکدم. مرا ببخش جان خور.
نه خیر، خواهش میکنم همشیره، مرا شرمنده نسازین. ما مسئولیت خود انجام دادیم. یک وظیفه ام است که به تمام اطفال واکسین پولیو را تطبیق کنم. یک خانم دگام امیرقم امرایم جنجال داشت که واکسین هیچ فایده نداره. حالا بچگکش در بخش پولیو بستری است. یک تک افسوس میکنم.
بیبی همشیره، یک چند گپ برد میزنم، خوب به دقت بشنو. ویروس پولیو بسیار زود سیستم هاضمه را زیر فشار میگیره. این ویروس از یک طفل به دیگر طفل از طریق مواد غایطه، دستای ناشسته، غذاهای ناپاک انتقال میشه. ما باید بسیار زیاد متوجه نظافت اطفال خود باشیم.
دکتر صاحب، خیمه چی کنم که اشتکای ما از این مرض بد نجات پیدا کنه؟
یگانه راه جلوگیری شمید دو قطره واکسین پولیوس که باید به هر قسم که باشه به اطفال داده شود. این واکسین معافیت وجود اطفالتان را در مقابل هر گونه ویروس بلند میبره. پیش از این که ویروس سر وجود اطفال حمله کنه، از سوی این واکسین دفع میشه. در مقابلش به مثل دیوار ایستاد میشه.
یک گفه دیگه خوار جان، به نظافت خود و اولادای زیاد متوجه باشی. پیش از شیر دادن به طفل دستای تا با آب پاک و صابون خوب بشوی. اشتکای کلان تنمان که در جای چتل ساتیری کنه. همچنان از غذای ناشسته باید استفاده نکنن که خدای نخواسته از امیر و ویروس پولیو انتقال میشه.
اطمان چیزی را که شما گفتین من انجام میتم. خانی تا نواد که مرا فاماندین. اگه مادران مسئولیت خود به خوبی پیش ببرن، این مرض بدبخت انشالله که از ملک و وطن ما گم میشه.
مرسل جان، در بخش واکسین اطفال هستن، دیر شده که آمدن. برایشون واکسین تطبیق کو.
درست است دکتر صاحب، امروی خانم زیاد مصروف شده، من میرم.
بله شنونده های عزیز، فلج یا پولیو دشمن پنهان اطفال ما می باشد که به مثل یک حیوان وحشی بالای اطفال ما حمله می کند. اما اگر اطفالتون را در برابر این ویروس واکسین کرده باشید، هیچ ضرر برشان نمی تواند برساند. آینده اطفالتون در دست خودتون است. دو قطره واکسین پولیو در از بین بردن دائمی فلج یا پولیوی اطفالتون کمک می کند. پس باید برای اطفال خود واکسین پولیو تطبیق نمایید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، محمود چنگیز کارشناس مسائل دهشت افغانی و استاد دانشگاه جورج میسن میگوید که طالبان توانایی مبارزه با عناصر غیر حکومتی مانند تحریک طالبان پاکستانی و شاخه خراسان داعش را ندارند. آقای چنگیز در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و احتمال همکاری بین پاکستان و حکومت طالبان به هدف مبارزه با دهشت افغانی چنین توضیح داد.
در اصل وقتی مسئله مبارزه با دشت‌افکنی مطرح می شود به نظرم کشورها با هم صحبت می کنند. پاکستان به دلیل افزایش فعالیت های دشت‌افکنی در خاک این کشور نگران است. به اساس معلومات دیتابیس هایی که حملات تروریستی را ثبت می کنند، بیشتر از 500 حمله در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اتفاق افتاده است. این به نحوی نتایج ناخواسته به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود. پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی به قدرت رسیدن طالبان بود، اما حملات دشت‌افکنی TTP در برابر پاکستان افزایش یافته است. در کنار آن شاهد هستیم که نفوذ داعش در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است. به نظرم برای جلوگیری از حملات در خاک پاکستان باید به منبع آن در افغانستان دیده شود و اینکه باید بین کشورها همکاری سودمند وجود داشته باشد. به این معنی که دیدار این مقام پاکستانی از افغانستان می تواند بر نقش افغانستان در مبارزه با TTP و حملات در خاک افغانستان نقش بارز داشته باشد.
So how do you assess Taliban and Pakistan relation forward?
شما رابط آینده بین پاکستان و افغانستان که به دلیل عملیات TTP از خاک افغانستان علیه پاکستان تنش داشته است چطور از ارزیابی میکنید؟ به نظر شما پالیسی پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده است؟
مسئله مهم در اصل توانایی طالبان در جلوگیری از تهدیدات TTP در منطقه مطرح است، اما طالبان توانایی جنگ در برابر مناظره را ندارند و نمیتوانند جلو تهدیدات عوامل غیر حکومتی مانند گروه TTP و داعش را بگیرند. حتی اگر طالبان بخواهند همکاری کنند، آنها در برابر TTP مبارزه نمی کنند. در پاسخ به پرسش شما، فکر نمی کنم طالبان بخواهند در برابر TTP به جنگ کنند، با وصف این که با فشارهای حکومت پاکستان روبروند تا در برابر تهدیدات این گروه در منطقه مبارزه کنند.
فکر می کنید طالبان می توانند TTP را سرکوب کنند در صورت که هر دو گروه نظرات مشابه ایدئولوژی سیاسی و اسلامی در کنار روابط نزدیک دارند؟
این مسئله پرسش تمایل طالبان برای جنگ در برابر TTP را مطرح می سازد، به خاطر که با هم شباهت قوم و ایدئولوژی دارند و فراتر از این که طالبان چه تمایل دارند، آنها تجربه جنگ در برابر گروه های غیر حکومتی را ندارند. طی دو دهه جنگ آنها در برابر حکومت قبلی افغانستان و قوای آمریکایی مبارزه کردند. طالبان تجربه مبارزه در برابر تهدیدات TTP را ندارد، با آنکه با فشارهای پاکستان نیز روبرواند. فکر می کنم در آینده مشاهده افزایش تهدیدات TTP به خصوص در خیبر پشتونخوا خواهیم بود و تا اکنون حدود 300 حمله بوده است و در گزارش های اخیر ما میبینیم که حملات مختلط حکومت پاکستان را هدف قرار داده است.
So let's move to the other neighbor of Afghanistan, Iran, which
در مورد همسایه دیگه افغانستان ایران صحبت کنیم. اخیراً استخبارات آمریکا تایید کرده که دو حمله اخیر در ایران از طرف گروه داعش از خاک افغانستان صورت گرفته است. نظر شما در مورد افزایش همچو تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه چی است؟
قبل از همه باید در مورد این که چه کسی در عقب این حملات بوده است کمی توضیح بدهم. در اصل استخبارات آمریکا اعلام کردند که شاخه خراسان گروه داعش در عقب تهدیدات در منطقه است، اما اتهامات متوجه برخی گروه های دیگر در کنار داعش در منطقه است. اگر به طور مثال به جزئیات نظر بیندازیم، هسته اصلی گروه داعش اعلام کرد که شاخه خراسان در ایران حملات انجام داده است و ادعا کردند که 300 نفر کشته و 2 نفر بمبگذار بودند. اما وقتی به رویداد نگاه می‌کنیم و تحقیقات صورت گرفت، این ادعاها نادرست است. از سوی دیگر برخی اتهامات متوجه اسرائیل است که گفته می‌شود در منطقه اسرائیل نیز حملات انجام می‌دهد و رهبران ایران را هدف قرار می‌دهد، اما نحوه این حمله مشابه حملات اسرائیل نیست. اما از نظر روش حمله این نحوه حمله داعش است، به خاطر که شاخه خراسان داعش پس از به قدرت رسیدن طالبان شماری از گردهمایی‌های مذهبی و مراسم یادبود را هدف قرار داده بودند، به خصوص مردم شیعه را هدف قرار دادند که از نظر متدولوژی شباهت‌های دیده می شود. اما در این مورد آنچه می بینیم و تحقیقات انجام شده است، ایران، اسرائیل و ایالات متحده را به دست داشتن در عقب این حملات متهم کرده است. اما در پاسخ به پرسش افزایش تهدیدات داعش در منطقه، فکر می کنم پس از به قدرت رسیدن طالبان، گروه داعش یگانه گروهی است که بیشتر تهدیدات در منطقه را برانگیخته است. این گروه نه تنها در افغانستان فعال است، بلکه تأثیرات خود را از نظر توانایی انجام عملیات در تاجیکستان و پاکستان دارد و اکنون در ایران در مورد فعالیت این گروه شک و شبهه وجود دارد. ولی در آینده ما مطمئن بودن نمی توانیم که دست کیها در پشت این حملات در ایران است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.